على أحد من
أوليائي. ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. شمار شهدای ناشی از حملات روز شنبه رژیم صهیونیستی به غزه به 9 نفر رسید. در یکی از این حمله ها یک مادر 70 ساله و پسر 25 سالش در شرق شهر غزه هدف تیراندازی مستقیم نیروهای اشغالگر قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. در همین حال خلیل الحیه رئیس جنبش حماس در نوار غزه هم گفت غزه باید به دست فلسطینی ها اداره شود. رئیس دفتر جنبش فلسطینی حماس در خارج هم تاکید کرد زورگوی اسرائیل خطر واقعی برای منطقه است و باید همه اشکال عادی سازی روابط با این رژیم را رد کرد. اذعان رسانه عبری به افزایش شدید خودکشی در میان نیروهای ذخیره ی رژیم صهیونیستی. روزنامه معارف گزارش داد از زمان آغاز جنگ غزه میزان خودکشی در ارتش رژیم صهیونیستی 56% افزایش یافته است. طی دو سال گذشته حدود 280 نظامی صهیونیست اقدام به خودکشی کردند که نزدیک به 60 نفر آنان جان خود را از دست دادند. این روزنامه صهیونیستی می نویسد شمار زیادی از نظامیان با مشکلات شدید روحی و روانی روبرو هستند اما حمایت مناسبی دریافت نمی کنند. در تازه ترین مورد رسانه های صهیونیستی اعلام کردند یک نیروی ذخیره به نام نهرای بارزانی خودکشی کرده و جسد وی در خانه‌اش پیدا شده است. دیوان محاسبات رژیم اشغالگر از عملکرد وزارت جنگ این رژیم در دوران جنگ 12 روزه و ناتوانی در مقابله با موشک‌های بالستیک ایران انتقاد کرد. به گزارش روزنامه جرازالم پست، حسابرس کل رژیم صهیونیستی گفته پدافند هوایی اسرائیل هر چقدر هم قوی باشد نفوذناپذیر نیست و حماس، حزب الله، حوثی‌ها و ایران همگی در مقاطعی از جنگ در آسیب رساندن به اماکن حیاتی موفق بودند.
خبرنگار شبکه 13 رژیم صهیونیستی:
ساختمان هایی هستند که در محوطه نیروگاه منفجر شدند. سه حسابت در کنار هم بازان رو به طور کامل از کار انداختند. یکی از تنها دو پالشگاهی که بنزین، دیزل، سوخت جت برای هواپیماها و حتی گاز پخت و پز خانگی رو تولید می‌کرد.
یک ماه پیش بود که پایگاه آمریکایی گریزون هم هدف قرار گرفتن پایگاه سری و زیرزمینی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی با موشک‌های ایرانی را فاش کرد. همان پایگاهی که در جنگ 12 روزه صهیونیست‌ها از ورود خبرنگاران و گزارش از میزان خسارت آن جلوگیری کرده بود. خبرنگار فاکس نیوز:
این مجتمع نسخه اسرائیلی پنتاگونه و ساختمان این مجتمع همین الان مورد اصابت قرار گرفته.
سانوز کوهانی، خبرگزاری ستا و سیما.
ادامه خبرها: مناقشات چند ماه اخیر افغانستان و پاکستان علاوه بر تلفات انسانی موجب شده است دو کشور در روابط اقتصادیشان روزانه 4 میلیون دلار متضرر شوند. چند ماهی است درگیری‌هایی در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان رخ می‌دهد که مردم دو کشور به ویژه افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است. آخرین درگیری بامداد شنبه گذشته در مرز قندهار بود که به کشته و مجروح شدن 10 نفر در افغانستان انجامید.
چند ماهی است درگیری‌هایی در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان رخ می‌دهد که مردم دو کشور به ویژه افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است. تازه‌ترین درگیری‌ها در مرز قندهار بود که به کشته و مجروح شدن 10 نفر در افغانستان انجامید. با این حال، با وجود درگیری‌ها، هر دو کشور برای بازگشایی مرزهای خود برای هم شرط و شروط می‌گذارند که پاکستان در قدم نخست بنا دارد مرز را برای ورود کمک‌های بشردوستانه به افغانستان باز کند و البته افغانستان هم شرط و شروطی دارد. در هر حال انسداد مرزها خسارات اقتصادی فراوانی به دو کشور وارد کرده است.
بازار سبزیشان به شدت متاثر شده، یعنی در کل روزانه 4 میلیون دلار پاکستان متضرر شده و از این طرف هم زغال سنگی که ما به اونا میدادیم که به نحس مواد سوخت استفاده میکردن به رکود مواجه شده.
افغانستان و پاکستان با داشتن حدود 2500 کیلومتر مرز مشترک دهه ها با مشکلات ریز و درشت دست و پنجه نرم کردند.
تا کنون علاوه بر جمهوری اسلامی ایران، کشورهای از جمله روسیه، ترکیه، عربستان و مالزی با میانجیگری رفع مناقشات میان پاکستان و افغانستان را خواستار شدند. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مسابقات بین المللی قرآن و ابتهال پورت سعید مصر اواخر ژانویه 2026 با حضور بیش از 30 کشور برگزار می شود. مرحله داخلی این رقابت ها از 15 آذر در مسجد الرحمن آغاز شد و 95 شرکت کننده در رشته ابتهال به رقابت پرداختند. این دوره با گرامی داشت شیخ محمود البنا و با حضور گسترده علاقمندان قرآن و داوران برجسته برگزار خواهد شد. دوازدهمین نشست سالانه اسلام حراسی در غرب در واپسین روزهای سال 2025 میلادی برگزار شد. این نشست به همت کمیسیون حقوق بشر اسلامی در انگلستان و با شرکت شماری از اندیشمندان و صاحب نظران سیاسی و فرهنگی و شماری از فعالان مدنی در پایتخت انگلیس برگزار و درباره منشأ و راه‌های مبارزه با اسلام حراسی گفتگو و تبادل نظر شد.
اسلام حراسی پدیده‌ای که دهه هاست در کشورهای غربی رو به گسترش است و شمار زیادی از صاحب نظران غربی، صهیونیست ها و حامیانشان را منشأ این پدیده ضد اسلام می دانند.
به نظر من اسلام حراسی پدیده ای است که ریشه در غرب دارد و صهیونیست پشت اسلام حراسی در غرب است. تبلیغاتی همچون تروریسم اسلامی اختراع صهیونیست هاست. افراد راستگرای افراطی همچون تامی رابینسون اینجا در انگلیس و دیگر نجات پرستان در دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا همه از صهیونیسم پول میگیرند و با آنها در ارتباطند.
در این نشست شماری از استادان دانشگاه، حقوقدانان، چهره های فرنگی و فعالان مدنی از ادیان مختلف دیدگاه های خود را درباره اسلام حراسی در غرب و راه های مقابله با آن بیان کردند.
ما به بررسی اسلام حراسی روزافزون و فعالیت های نفرت افکن که علیه مسلمانان در غرب انجام میشه مشغول شدیم و اونا رو مستند میکنیم. هدف ما آگاهی بخشی و یافتن راه های مؤثر خونسا کردن اسلام حراسی و معرفی اون به مسلمانان در جوامع غربیه که هر سال با حملات و محدودیت های بیشتری مواجه میشن.
مطالعات دانشگاه کمبریج نشان می‌دهد از هر سه مسلمان در اروپا یک نفر تبعیض مستقیم در محل کار یا فضای عمومی را تجربه کرده. در گزارش دیگر فاش شد 90% مساجد در انگلیس در سالهای اخیر هدف جرایم ناشی از نفرت دینی و اسلام حراسی قرار گرفتند.
در این نشست با اشاره به گزارش‌های مستند تأکید شد نفرت پراکنی علیه اسلام و مسلمانان در غرب از بالا به پایین هدایت میشه و سیاست، قانون و رسانه‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که اسلام حراسی در غرب از جمله در انگلیس مدام افزایش پیدا کنه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معرف هستید. همایش مناسبت‌های زبانی، فرهنگی و تمدنی ایران و شرق آسیا با حضور پژوهشگران داخلی و بین‌المللی در مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ‌شناسی برگزار شد.
همایشی بین المللی که به دنبال معرفی ظرفیت‌ها و تعامل ایران با کشورهای شرق آسیا است. حجت الاسلام ساجد، رئیس مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی.
همایشی که معرفی ظرفیت‌های ایران عزیزمون، چه تمدنی، چه زبانی و آسیای جنوب شرقی و شرق آسیا رو معرفی کردن. این ظرفیت‌ها رو که آورده این تلاش‌ها 140 مقاله زبان‌های انگلیسی، عربی، فارسی، اندونزیایی، مالایو، چینی، ژاپنی، کره‌ای برگزار شد. بیش از 60 پیش نشست رو ما در این یک سال داشتیم.
در این راستا و با هدف تعامل با دیگر نقاط جهان، 5 همایش دیگر نیز در سال‌های گذشته برگزار شده است. حجت الاسلام مطهری، دبیر علمی همایش بین‌المللی مناسبات زبانی، فرهنگی و تمدنی ایران با شرق آسیا:
قبل از این در سال گذشته همایش ظرفیت‌های فرهنگی آمریکایی لاتین رو داشتیم و قبل از اون هم منطقه غرب آسیا و منطقه بالکان و مناطق مختلف رو ما برگزار کرده بودیم و سعی می‌کنیم در این همایش‌ها توان علمی و پژوهشی دانشجویان خودمون و همینطور اساتید خودمون و به صورت متقابل دانشگاه‌ها و اساتید کشورهای مختلف رو در این همایش‌ها شرکت بدیم که از نظر پژوهشی و علمی یک دستاورد در واقع علمی برای هر دو طرف داشته باشه.
در پایان این همایش از صاحبان 11 مقاله برتر نیز قدردانی شد.
مساجد آمریکا نقطه امید تازه برای سلامت روان مسلمانان. مساجد و مراکز اسلامی در آمریکا با راه اندازی مراکز سلامت روان به مسلمانان کمک می‌کنند. مراکز سلامت ترکیبی از حمایت معنوی و مشاوره حرفه‌ای ارائه می‌دهند و برخی حتی از روانشناسی اسلامی بهره می‌برند. و ما آخرین خبر این بخش، تلاش برای محدودسازی بیشتر مسلمانان در فرانسه. به گفته خبرنگار شبکه خبری الجزیره، طی هفته‌های اخیر برخی افراد و جریان‌های ضد اسلامی فرانسه با برگزار کردن جلساتی مخفیانه به دنبال ارائه طرحی به دولت برای افزایش فشار بر شهروندان مسلمان هستند.
این روزها از جمع‌های نخبگانی فرانسه و به طور خاص جریان‌ها و گروه‌های اسلام ستیز این کشور خبرهایی شنیده می‌شود که نتیجه آن محدودتر کردن مسلمانان و گروه‌های مردم نهاد اسلامی است. رایز البشراوی، خبرنگار الجزیره در پاریس:
120 عاما مرت على قانون
120 سال از تصویب قانونی برای همزیستی مسالمت‌آمیز تمام مردم فرانسه می‌گذرد. با این وجود خبرهای موثقی وجود دارد که برخی سیاستمداران و جریان‌های ضد اسلامی با نادیده گرفتن این قانون سعی در افزایش فشارها علیه مسلمانان فرانسه دارند.
به گفته البشراوی، این افراد با مطرح کردن ادعاهای مانند جدایی طلب بودن مسلمانان و حرکت در جهت مخالف جامعه جهانی سعی در محدود کردن مسلمانان دارند. احمد سماک، تحلیلگر مسائل داخلی فرانسه:
ان الدوله لا تستطيع ان تكون سلبيه في التعامل مع الاديان.
به نظر من دولت فرانسه در موضوع ادیان نمیتونه سکوت کنه. بر اساس قانون همزیستی مسالمت آمیز هیچ جریان یا فردی حق نداره اتهامات واهی علیه مسلمانان فرانسه مطرح کنه. اونها هیچ سند یا مدرکی برای ادعاهای خود ندارن و باید در این خصوص پاسخگو باشن.
در کشور فرانسه بیش از 6 میلیون شهروند مسلمان زندگی می کنن. مسلمانانی که در سالهای اخیر مدام به دلایل واهی به جدایی طلبی، تروریسم و جاسوسی متهم می شوند.
در پایان این بخش خبری به آگاهیتان می رسانم. فردا دوشنبه 17 آذر 1404 هجری شمسی برابر است با 17 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و 8 دسامبر 2025 میلادی، نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23:14 دقیقه، اذان صبح فردا 5:33 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:01 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبتون بخیر و نیکی باشه انشالله. هموطنان خوبم، اینجا استدیو پخش رادیو معارف هست و ما کماکان در بخش دوم مجموع برنامه‌ها در یک شنبه 16 آذر ماه 1404 در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، در ادامه سفرمون در پویش ایران جان به قلب استان گلستان و دشت‌های پهناورش میریم. دشت‌های استان گلستان در بهار با رویش گیاهان دارویی و علف‌های بومی به فرشی سبز و شاداب تبدیل میشن که میزبان دام‌های عشایره. ترکمن صحرا یکی از این دشت‌های پهناوره. ترکمن صحرا سرزمینی سرشار از زیبایی‌های طبیعی و فرهنگی که در شمال ایران واقع شده و به عنوان یکی از جاهای دیدنی استان گلستان هر ساله پذیرای گردشگران بسیاریه. تنوع آب و هوایی یکی از دلایل جذابیت ترکمن صحرا برای گردشگریه. وسعت این منطقه باعث شده در هر نقطه آب و هوای مختلفی رو شاهد باشیم. این پهنه ها نه تنها برای زیبایی بلکه به عنوان قلب کشاورزی منطقه بسیار حیاتی هستند. اسب های اصیل ایرانی و ترکمن یکی از گونه های جانوری مهم در این منطقه هستند. پیشنهاد میکنیم در فصل بهار به ترکمن صحرا برید و از دیدن دشت های سرسبز، گل های وحشی و اسب های اصیل این منطقه لذت ببرید.
ایران جان، گلستان ایران.
گل بنوشه و بنیه، هوا مشت ماتتیه، هر که جره که اشنی سسوی گل و تتیه.
جایی که جنگل های هیرکانی چون ابریشمی سبز تنش را پوشاندند و دریای خزر با امواج نقره‌ای‌اش بر ساحل آن بوسه می‌زند. گلستان، نگین سبز در سینه شمال ایران.
شمالیمه شمالیمه اینج مر افتخاره، شمالیمه شمالیمه مشه ملره بلاره، شمالیمه شمالیمه به نازه مشه دیاره، بین جنگ لون بین دریا با همیشه بخاره، همه جا گلستون هسته گل بچینیم دست.
از دشت‌های شقایق کلاله و مراب تپه که بگذری تا ارتفاعات رازآلود درازنو، در هر پیچ جاده رنگی تازه از نقاشی طبیعت را می‌بینی.
گلستان هر وجب صنع خدا هست، نگارستانی زیبا با صفا هست، که هر تپه به نوعی چون نگین است، مثال لعل و در در سرزمین است.
رویداد ملی رسانه‌ای ایران جان، گلستان ایران، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ایران جان، گلستان ایران.
گلستان بارم چی آچی دارنه، گلستان بارم چی آچی دارنه، جاهای دیدنی بسیاری دارنه، عجب کوه و عجب جنگلی دارنه، لب دریا ساحل آروم دارنه، عجب صفا دارنه امی گلستان، آب و هوا دارنه امی گلستان، عجب سفادانه همه گلستان، مهمون نوازنه همه مردمون.
ایران جان، گلستان ایران.
درود بر شما هموطنان خوبم، شبتون زیبا و پر از آرامش. ممنون از اینکه همچنان همراه و همدل هستید با رادیو معارف و مجموع برنامه بخش دوم رو در 16 آذر ماه 1404 در حال دنبال کردن هستید. دوستان خوبم، خط تماس 162 و شماره پیامک 30162 در اختیار شما عزیزان هست و در واقع راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش. هر گونه اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده ها، پیشنهاد یا انتقادی که راجع به مجموع برنامه‌های بخش‌های مختلف رادیو معارف داشتید، میتونید از طریق این راه‌های ارتباطی با همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید و نظرات و پیشنهاداتون رو به ما منتقل بفرمایید. قطعا نظرات شما عزیزان راهگشا خواهد بود برای همکارانم در بخش برنامه سازی. اما دوستان خوبم، همراهان عزیزم، 20 دقیقه را از پخش رادیو معارف حضور شما عزیزان اعلام میکنم. در برنامه برهان موضوع حفظ آرمان استقلال ایران و استکبار ستیزی در دانشگاه ها دنبال میشه توسط کارشناس خوب این برنامه های دکتر جهانبین. خواهش میکنم که برنامه برهان رو حدوداً 25 دقیقه از پخش رادیو معارف دنبال بفرمایید.
این جنگ رو نه موشک های ما تعیین میکنن، نه جنگنده های اسرائیلی. تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه. هستی هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید. در 16 آذر هستیم، گرامی داشته روز دانشجو. می‌خوام به موضوع دانشجو و دانشگاه بپردازیم، اما قبل از ورود به بحث مروری تاریخی داشته باشیم به 16 آذر 1332، 72 سال پیش. چرا از پیش از انقلاب اسلامی، حتی زمانی که در تقویم‌ها این روز به نام روز دانشجو ثبت نشده بود، چرا به عنوان روز دانشجو براش مراسم گرفته می‌شد و گرامی داشت براش برگزار می‌کردند؟ به دلیل اینکه 72 سال پیش بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332، حدود 100 روز بعد از کودتا، 18 آذر 1332، نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا قرار بود به تهران سفر کنه، کسی که بعداً رئیس جمهور آمریکا شد و از دوستان صمیمی محمد رضای پهلوی بود. نیکسون 18 آذر 1332 به ایران میاد، به تهران میاد، به دانشگاه تهران میره و اتفاقاً در اون روز بسیار مهم قرار شده به او دکترای افتخاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران داده بشه که اعطا می شود. اما دو روز قبل از این واقعه، یعنی 16 آذر 1332، ملتهب بود فضای داخل و بیرون دانشگاه تهران. نیروها در نیروهای نظامی و گارد درون و محوطه دانشگاه و بیرون دانشگاه حضور داشتند. یکی از اتفاقات مهمی که در 16 آذر در دانشکده فنی اتفاق میفته، توسط دسته سربازان جانباز، یک گروهی بودن بهشون گفتن دسته جانبازان لشکر زرهی شاهنشاهی، اینها با دانشجوها درگیر میشن. آقای دکتر علی اکبر سیاسی رئیس دانشکده تهران تدبیرش این بود که برای اینکه به نزاع کشیده و خونریزی کشیده نشه، دانشگاه تعطیل بشه. اما درگیری میشه، 3 دانشجو در این روز به شهادت میرسن، 10 سال قبل از قیام امام خمینی. اعتراض این 3 دانشجو و سایر دانشجوها چه بود؟ 1. به سفر نیکسون معاون رئیس جمهور امریکا. 2. از سرگیری روابط کنسولی با انگلستان. شما میدونید در زمان مصدق رابطه با انگلستان قطع شد. حالا با کودتای 28 مرداد تمام تلاش ایرانیان به باد رفته بود. امریکا برگشته، رابطه با انگلستان دوباره داره برقرار میشه. 3 دانشجو پای نیکسون قربانی شدن. این 3 دانشجو رو با هم ببینیم. نفر اول، شهید احمد قنچی در دانشکده فنی دانشگاه تهران. او برادر کوچک اصغر قنچی از کسانی است که معروف به پدر صنعت کامیونسازی ایرانه، کسی بود که از طبقه متوسط به بالای جامعه است. شهید دوم، شهید سید مهدی شریعت رضوی، آذر ماه به دنیا اومده بود و بین دوستان و خانواده او را آذر صدا می زدن. چرا؟ به خاطر اینکه او برادر خانم دکتر علی شریعتی است. خواهر او پوران شریعت رضوی همسر دکتر علی شریعتی بود. شریعتی چند جا به او پرداخته، به خصوص در خروس بیمحل در کتاب کبیر، و اشاره میکنه اگر انگیزه برای زنده بودن نبود، خودم رو جلوی دانشگاه تهران، همان جایی که 22 سال پیش برادر خانومم آذر رو پیش پای نیکسون قربانی کردن خودسوزی میکردم. شهید سوم مصطفی بزرگنیاست، خواهرزاده محمد علی وارسته، از وزرای دولت پهلوی که بعداً مغضوب پهلوی هم شد. این سه شهید که از جریانات فکری متفاوت بودن، هم توده‌ای بودن هم ملی مذهبی، 10 سال قبل از قیام 15 خرداد امام خمینی به شهادت رسیدن. حالا ماجرای مهم رو توجه بفرمایید. چند روز بعد از شهادت این سه شهید یکی از روزنامه‌ها یک مقاله‌ای نوشت به نام سه قطره خون. ماجرا چه بود؟ نویسنده خطاب به نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا میگه ما ایرانی‌ها عادت داریم شخصیت و مهمانی که برامون میاد به میزانی که برای ما عزیز هست پیش پای او گاو و گوسفندی قربانی می‌کنیم. اما آقای نیکسون قدوم شما انقدر مبارک و عزیز بود که پیش پای شما خون سه جوان دانشجو رو ریختیم و قربانی شما کردیم. گفتگو میکنم با آقای دکتر جهانبین، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و معاون فرهنگی این دانشگاه. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
خدمت حضرت عالی در سلام و ادب و احترام دارم و روز دانشجو رو هم خدمت همه دانشجویان عزیز تبریک دارم.
خیلی ممنونم که باز هم دعوت ما رو پذیرفتید و در جریان زنده بشید. آقای دکتر، ابتدای بحثی داشته باشیم در مورد خود دانشگاه و صورتبندی دانشگاه قبل و بعد انقلاب. ما در بخش اول برنامه یه نگاه تاریخی به اینکه چرا 16 آذر به عنوان روز دانشجو در تقویم ثبت شده داشتیم. اما شما اگه بخواید یک صورتبندی از وضعیت و اهداف و حالاتی که دانشگاه قبل و بعد انقلاب اسلامی داره داشته باشید چگونه بحث میکنید؟
ببینید، من چند مقدمه عرض کنم که بتونم این پاسخ سوال دقیقه از سوال عرض کنم. مقدمه اول، دانشگاه در خود غرب هست. ببینید، حالا اونجوری که در بیانات های دکتر داوری اردکانی هست و متفکران دیگر، دانشگاه در غرب مقوم توسعه بوده. یعنی اساساً دانشگاه رسالتش این بوده که اون منطق توسعه رو پیش ببره. کانت یه کتابی داره به نام نزاع دانشکده‌ها که بسیار کتاب مهمیه. اونجا توضیح میده که مثلا حوزه‌های مختلف چجوری هست و نقش دانشکده فلسفه اینجا چجوری هست. اما تعبیرش اینه که رسالت دانشگاه تسهیل و تسریع فرایند عقلانیت هست، رشد عقلانیت. این عقلانیت هم که منظور مطرح میکنه همون عقلانیت مدرنه و لذا تأکید میکنه که رسالت اصلی دانشگاه نقد نهادهای مانند دین هست از منظر عقلانیت.
پس دانشگاه، یعنی ماهیت دانشگاه در غرب رو اینطور تعریف
میکنه. دقیقاً، یعنی اصلا دانشگاه ایجاد شده برای اینکه مقوم توسعه باشه. حالا تو تعابیری هم که هابرماس و اینها دارن همین رو در واقع به یه سبک دیگری مطرح شد. خب ما در ایران چند مقطع رو داریم، یکیش دارالفنونه. خب مستحضرید، ما تو جنگ‌های ایران و روس که در واقع شکست خوردیم، عباس میرزا خب به تلاطم افتاد، به تفتون افتاد که اصلا چرا ما عقب موندیم. و یکی از مهمترین سوالا که تا الان هم کشیده شده اینه که چرا این وضعیت رو ما پیدا کردیم. 42 سال بعد خب امیرکبیر میاد و دارالفنون رو میگذاره. منتها در مورد دارالفنون دو تا تفسیر هست. یکی این که امیرکبیر وچش بحثای نظامی بود، یکی میگن نه، بحثای در واقع دانش بود و اولویت دومش بحث در واقع نظامی بود. بعد مستحضرت که امیرکبیر با اینکه استقلال این دارالفنون رو حفظ بکنه از هیچ کدام از قدرت‌های اون زمان دعوت نکرد و از یک در واقع استاد اتریشی دعوت کرد تا برای اینکه بتونه دارالفنون رو پیش ببره.
این معلم‌هایی که قرار بود در
دقیقاً، یعنی اصلا محور کار رو داد به اتریش،
از فرانسه و انگلستان نبود.
نه، محور کار رو داد به اتریش. و جالب اینجاست، بعد از قتل امیرکبیر اینها اولین کاری که کردن در واقعشون رو اخراج کردن از ایران و عملاً افسار دانشگاه رو دست گرفتن. این نشون میده که چقدر دانشگاه برای نظام سلطه مهمه.
با اینکه دارالفنون عنوان مدرسه روش هست، مدرسه دارالفنون میشناسن مردم ما، اما مدرسه به معنای امروزی نبود.
نه نیست، نه.
بله.
نه. نکته ای که وجود داره، خب بعدش دیگه شما میدید وقتی رضا شاه روی کار میاد، اونا صراحتا اعلام میکنن. حالا تو هم مباحث علی اکبر داور هست، هم تیمورتاش هست. مثلا علی اکبر داور میگه که راه آدم کردن ایرانی چیست؟ بعد عذر میخوام صراحتا میگه که ایرانی جماعت جز با زور آدم نمیشه. آدم شدن منظور غربی شدن هست و میگه که ما این نیت مقدس قائد ملی اینه که حالا تو توابیر تیمورتاش هم هست، برای اینکه بتونه با زور این در واقع با استبداد منور به تعبیر خودشون ایرانی ها رو چکار کنن؟ غربی کنن. خب برای اینکه این پروژه پیش بره، اینها دست روی موضوع دانشگاه به سبک جدید گذاشتن که ابتدا دانشگاه به سبک آمریکایی است، دانشگاه تهران، بعد میشه دانشگاه‌های به سبک فرانسه.